يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبي القاسم المصطفى محمد ما شاء الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله أجل الله تعالى فرجه الشريف. در تفسیر سوره طه در داستان حضرت موسی رسیدیم به عصای حضرت موسی که خداوند می‌فرماید قال القها یا موسی، گفت القا کن، بیفکن آن را ای موسی. چقدر دقت کنید تو این آیه خطاب یا موسی، یا موسی. یه بار عرض کردیم بیشترین پیغمبری که به اسم خداوند او رو صدا کرده حضرت موسی است. بعضی از انبیا در قرآن ذکر نشده که خداوند با نام اونها رو صدا کنه، ولی بعضی از انبیا هست. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، یا نوح اهبط منها، و بعضی از انبیا دیگه، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحیی خذ الکتاب بقوه. اما بیشترین خطاب به حضرت موسی است با لفظ یا موسی، و این نشون میده این اسم در نزد خداونده، این اسم در نزد خداونده. چون اسامی عرض کردیم گاهی اسامی حقیقیه، گاهی وقت مجازیه، یعنی طرف صادقه، سلام علیکم، اسمش صادقه طرف، ولی در نزد خدا کاذبه. خداوند او رو در محشر روایت داریم بعضی وقتا طرف رو صدا میکنن یا خائن، ای خیانتکار، یا وقت گاهی وقت طرف رو صدا میکنن یا عظیم. این اسامی حقیقی اونهاست که در محشر صدا میشه. حالا قال القها یا موسی، گفت اونو بنداز، عصا رو بنداز. فالقاها فاذا هی حیه تسعى، وقتی عصا رو انداخت رو زمین دید که حیه، حیه گفتیم ماره، حیه تسعى، ماری شد که میدود، که در جای دیگه حالا در قرآن همین داستان میفرماد که فلما رآها تحتز کأنها جانن ولا مدبرم ولم یعقب. وقتی حضرت موسی دید که این داره مثل مار میجنبه و حرکت میکنه، جوری فرار کرد که به عقب سر نگاه نمیکرد، ولم یعقب، اصلا پشت سرش رو نگاه نمیکرد. و این میدونید مال نهایت چیه؟ ترسه. چون نهایت ترس مال وقتیه که انسان میدود بدون اینکه به عقب سر نگاه کنه. وقتی که کم ترسیده باشه در حال فرار هی نگاه میکنه ببینه چه خبره پشت سرش، ولی وقتی خیلی ترسیده باشه اصلا نگاه نمیکنه. میگه حضرت موسی اصلا نگاه نمی کرد پشت سر رو. ندامت خذها ولا تخف، بگیرش و نترس. که حالا در جای دیگه داره که میفرماد که لا یخاف لدی المرسلون، مرسلین در نزد من نمی ترسن. در نزد خدا از چی میخوای بترسی؟ چون همه چی به دست خداست، به اذن خداست. حالا فرمود خذها، بگیرش و نترس. و حضرت موسی هم دست دراز کرد و اون مار رو گرفت. وقتی گرفت تبدیل شد به عصا. خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولا، ما بر میگردانیم، عود میدهیم به سیره اولیه خیش، به سیره اولیه خودش. گفتیم چرا نفرمود سورتها الاولا، چرا نگفت به صورت اول خودش برمیگردونیم، فرمود به سیرت اول خودش برمیگردونیم. گفتیم سیرت از سیره، هر موجودی در این نظام عالم یه سیر مخصوص خودشو داره، چون تمام موجودات نظام عالم در حال حرکتن. اصلا بحث حرکت جوهری که در حکمت متعالی مطرحه همین مسئله است. همه موجودات این عالم در حرکتن، منتها هر کدوم یه حرکت خاص خودشونو دارن. حرکت ها مختلفه. شما ببینید یه انگور مراتبی که طی میکنه، میاد قوره میشه، بعد قوره میاد تبدیل به انگور میشه، بعد انگور خوش میشه، کشمش میشه، بعد از کشمش شدن وقتی خورده نشه تبدیل سنگ میشه، سفت میشه، بعد تبدیل به خاک میشه، بعد میره. پشه یه سیر دیگه داره، تخم پشه میاد تبدیل میشه به نوزاد پشه، بعد او بیرون میاد به صورت پشه، یه هفته ده روز زندگی میکنه، بعد میمیره، بعد تبدیل به خاک میشه. انسان نطفه میاد تبدیل به علقه، مزغه، به دنیا بیاد بچه. تو همینجور سیری که داشتیم تا الان سیر داریم دیگه. همه موجودات سیر دارن، حتی جمادات. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، حتی کوها هم سیر، هر کدام سیر مخصوص خودشونو دارن. خداوند فرمود سنعیدها سیرتها الاولا، اون رو به سیره اولی خودش برمیگردونیم. چون سیره مار یک سیره است، سیره چوب، چوب خشک، یه سیره دیگه است، عصا. وزمم یدک الى جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیت اخرى. وزمم، زمیمه کن دستت را به زیر بال خودت، خارج کن بیضاء من غیر سوء، سفیدی بدون زشتی، آیتی دیگر است. وزمم زمیمه کردن یعنی جمع کردن دو چیز با هم یا چند چیز با هم، در فارسی هم به کار میبریم دیگه، اینو با او زمیمه کن یعنی جمع کن با هم. وزمم یدک الى جناحک، جناحک، جناح گفتیم یعنی بال. حالا به دو طرف چیز هم جناح، مثلا میگیم جناح لشگر، جناح سپاه، یعنی دو طرف سپاه. زمیمه کن، جمع کن دستت رو به زیر بغلت. آیه دیگه حالا جور در سوره دیگه میفرماد وسلک یدک فی جیبک، یعنی دستت رو ببر تو یقه خودت. تخرج بیضا، خارج کن در حالی که دستت سفیده. من غیر سوء، بدون بدی، سوء یعنی بدی، سفیدی بدون بدی. بعضی گفتن مراد از سفیدی بدون بدی برسه، برس هم سفیده، منتها سوء، زشته. اما این من غیر سوء، در بعضی از اخبار داره این دست حضرت موسی سفید شعشعانی می شد، یعنی می درخشید، سفیدیش در روز می درخشید، نورش غالب بود. ید بیضا. بعد چون من غیر سوءه، زشت نبود. بعضی چیزا از رنگ خودش برگرده زشت میشه، اما میگه این زشت نبود، این یک چیز جذابی بود. که این هم آیتی دیگر است. اما نکته‌ای که من تا به حال ندیدم هیچ مفسری این مطلبو گفته باشه که این ید بیضا چیه؟ این ید بیضا چیه؟ ببینید عصا که انداخت مار شد، خب چون سحره فرعون با جادو این کارو میکردن، یعنی اونها هم حالا تو خود سوره هم هست، هبال و اسی یعنی ریسمان ها و چوب هایی رو مینداختن، مردم اینا رو مار میدیدن، که حالا در بحث سحر بیاد اونجا توضیحاتی میدیم در باب سحر که سحر دیده میشود اما وجود ندارد، سحر دیده میشود اما وجود ندارد، که حالا بحث مفصلی داره اونجا حالا پیشتر میگیم. خداوند عصا رو داد به حضرت موسی، عصایی داد که اینها رو میبلعید، چون سحر اثر نداره. مثلا شما سحر شاید ندیده باشید تو عمرتون، چون سحر با شعبده فرق میکنه، سحر با چشم‌بندی فرق میکنه، اینا رو باید تفاوت قائل بشیم. چشم بندی وسیله داره، با وسائلی طرف یه کاری انجام میده که طرف تعجب میکنه چون نمیدونه پشتش چه خبره. من اولین باری که چشم بندی دیدم کلاس 4 5 ابتدایی بودم، یکی از دوستانم یه سکه پولی دستش بود، گفت بیا این پولو بگیر. گفتم نه نمیخوام. گفت بگی تو. من دستمو باز کردم، این سکه رو گذاشت کف دست من، سکه ناپدید شد. من خیلی متعجب شدم، اه چی شد؟ گفت بله دیگه، ما مثلا التماسش کردم، گفتم چی کار کردی تو؟ یک بار دیگه انجام بده. گفت حالا خیلی اصرار میکنی برو، من از من فاصله بگیر. فاصله گرفتم، دوباره آمد سکه رو دیدم، سکه تو دستشه. گفت دستتو واس کن، دستمو واس کن، گذاشت کف دست من، سکه ناپدید شد. خیلی برام عجیب بود. بعد التماس کردم، گفتم این چیه؟ سپیچ که باید بگی این چیه داستان. گفت ببین این سکه رو من تشو سلاخ کردم، یه کش واس کردم، کشو آوردم بستم بالای آرنجم، میکشم این سکه رو، اون چیزش هم تو دستم، تو نمیبینی. وقتی ول میکنم سکه رو، کش در میره، میره تو آستینم. تیم چقدر ها چشبندی اینه حالا و از این جور چیزا. اما سحر یه چیز دیگه است. داستان سحر با چشبندی متفاوته. اما در مورد سحر، سحر اثر نداره، یعنی مثلا اون ماری که با ساحری طرف ایجاد میکنه، اون نمیتونه نیش بزنه شما رو، که چون وجود خارجی نداره. به همین دلیل وقتی حضرت موسی عصا رو انداخت اینا رو خورد، ساحران دیدن این سحر نیست، چون سحر نمیتونه کاری کنه، سحر تمامش ترسشه، تمام سحر تو اون ترسشه. حالا خداوند اگر به حضرت موسی عصا داد، اونا سحرشو داشتن، خداوند معجزه‌شو داد به موسی، چون تمام انبیا معجزه‌ای که می آوردن فراخور قومشون بود. وقتی قومی در یک رشته فنی پیشرفت می کردن، خداوند معجزه‌ای می آورد فوق اون علم، که ببینید این علم دنیایی نیست ها. حضرت عیسی علم طب خیلی پیشرفت کرده بود زمانش، می آورد مرده زنده می کرد. اطبا می گفتن این کار طب نیست، کور مادرزاد شفا میداد. میگفتن این طب نمیتونه چنین کاری کنه. حضرت سلیمان اجنه و شیاطین رو بیگاری میکشید ازشون. اونایی که علم تسخیر داشتن میگفتن این کار انسان نیست، علم این کار علم نیست، این یه نیروی الهیه. خب عصای موسی معلوم بود، اما این ید بیضا چی بود؟ فلسفه ید بیضا چی بود که دستت سفید بشه؟ خب معناش چیه؟ معناش گفتیم من ندیدم لاغل در تفاسیر. بیضا عقل، در رنگ، رنگ شناسی، رنگ سفید اشاره داره به عالم عقل. مثلا در بعضی از ادعیه داریم که سجد لک سوادی و خیالی و بیازی یا و آمن بک فؤادی، یعنی خدا یا سجده می کند برای تو سیاه من. سیاه من کدوم مرتبه است؟ طبیعته. و خیالی، خیال مرتبه خیاله، و بیازی سفید من، سفید عقله. در روایات معراجی مثلا شما میبینید پیامبر اکرم میگه من به یک در سفید رسیدم. سفید یعنی عقل، مرتبه عقله. خب خداوند به حضرت موسی دست سفید میدهد. این دست کارش چیه؟ گرفتن عصاست. یعنی این عصایی که این قدرت رو داره باید در اختیار عقل باشد، اونم عقلی که من غیر سوء، هیچ زشتی درش نباشه، عقل صرف باشه، عقل مؤید به ملکوت باشه، نه عقول مشوب به اوهام و خیالات. عقلی باشه که متصل به ملکوت باشه، که چنین قدرتی میخواد در اختیارش باشه. عصایی که میزنه دریا میشکافه، میزنه سنگ آب جاری میشه، میندازه میبلعه همه چیز رو. این قدرت نباید در اختیار هر کسی باشه. شما در همین داستان، در همین سوره کسی رو میبینیم به نام سامری. سامری یه ذره قدرت غیر ارگانیک به دستش افتاد، قدرت‌های غیر مادی که فقط قبضت و قبضتم من اثر رسول، پاره‌ای برگرفتم از اثر رسول. یه ذره قدرت پیدا کرد، چیکار کرد؟ یک قوم رو به بیراهه کشید، یک قوم به بت‌پرستی کشید، که حالا اونجا بحث میکنیم انشاءالله بهش برسیم که سامری چه کسیه. سامری کسی که در غیبت حجت، حالا حضرت موسی است، غیبت امام زمانه، در نبودن امام زمان مردم رو جمع میکنه دور خودش و اونها رو به بیراهه میکشه به طرف شرک. چون گوساله درست کرد، گفت این خدای شماست، خدای شما و موسی است. همه جمع شدن دورش. حالا اونجا باید بحثشو باز کنیم، سامری رو، که سامری چه کسیه، چه شخصیتی داره. حالا این قدرت یه ذرش دست سامری افتاد، یه ذرش یه قوم ملت رو بیچاره کرد. پس این قدرت در دست هر کسی باید در ید بیضا باشه، باید در اختیار عقل باشه این قدرت. یه آقای بود گفت اگه عصای حضرت موسی رو بدن به ما چی میکنیم؟ میریم تو کوچه خور خور میکنیم رو صورت مردم، مار میکنیم ها بترسن فرار کنن. کار دیگه بلدیم کنیم. نه دیگه، هر چیزی آخه به درد هر کسی نمیخوره که. یه شخصی اومد پیشه حضرت عیسی مسیح علیه السلام، گفت آقا قدرت احیا به من بده، زنده کردن. اسم اعظم که زنده کنم. حضرت عیسی گفت به دردت نمیخوره این. گفت جزء آل مقربین بود، جزء آدم های خوب بود، نه اینکه آدم بد. گفت نه آقا خواهش میکنم، التماست به چی قسمت میدم، به کی قسمت میدم. حضرت عیسی فرمود این کار به درد تو نمیخوره. گفت نه آقا باید به من بدی. باشه، این اسم اعظم، اینجوری میتونی تصرف کنی، مرده رو زنده کنی. این رفت و رفت تو بیابون، رسید به یه سری استخون ریخته بود زمین. گفت اینا رو زنده میکنم، میپرسم اون ور چه خبره. اسم اعظم خوند، استخون شیر، شیر نر بلند شد بالا، همونجا یه دونه زد خوابید زمین، لیز زد خونشو پاک کرد. هر چیزی به درد هر کسی نمیخوره. قدرت به درد هر کسی نمیخوره. حتی علم، ببینید خداوند به پیامبر اکرم میگه قل رب زدنی علما، بگو خدایا علم من را زیاد کن. مگر این بشر علمش زیاد نشد بمب اتم درست کرد؟ ها؟ علمش زیاد شد بمب اتم درست کرد که بزنن یک مرتبه 100,000 نفر پودر بشن. این قدرت باید در دست عقل باشه. فالا به وسیله اون قدرت میشه فرعون، که انا ربکم الاعلا، من. آقا امامان اهل بیت بلد نبودن قدرت استفاده کنن، بگن انا ربکم الاعلا، همه رو درست کنن. قدرت مطلق در کف امام، اما عقل ید بیزاست، باید ید بیزا رو داشته باشه تا عصا رو بهش بدن. که خیلی مهمه این مطلب، که عصا در دست کی باشه. یه تحقیقی در مورد عصا گفتیم، عصا از چیه؟ عصیان گفتیم از عصا گرفته شده. عصیان یعنی سرکشی، درست مثل اساس. اساس سرکشه، خم نمیشه. اساس سرکشی که خم نمیشه. به همین دلیل در شریعت به ما میگن خم شو، رکوع کن، بالاتر از اون سجده کن. عصیان نداشته باش، سرکشی نکن. فکر نکنید هر کسی میتونه سجده کنه. شیطان مگه تونست سجده کنه؟ نمازی موقع میخونه طرف ها، اما اطاعت از امام پاش بیفته نمیکنه، سرکشی میکنه. ولی شیطان هم نماز میخوند. روایت داریم 6,000 سال شیطان عبادت کرد خدا رو، پای حجتش که آمد وسط نپذیرفت. این عصای در دست حضرت موسی همون عصیان فرعونه. عصیان فرعونه که سرخم نمی کنه، که با همین عصا حضرت موسی بیچارش کرد. یعنی عصیان خود فرعون بیچارش کرد، عصیان خود فرعون بیچارش کرد. و الا اگر ایمان می آورد به حضرت موسی، همه چی گل و بلبل می شد. حضرت موسی که نمی خواست حکومت رو از دستش بگیره، حضرت موسی که نمیخواست حکومت او رو از دستش بگیره، میگفت تو فرعون باش، ایمان بیار به خدا، ظلم نکن. موقع اشتباه نکنید که آمده بود مثلا فرعون رو بکشه خودش بشینه جاش. آمده بود بنی اسرائیل رو لا تعذبهم، عذابشون نکن. و عصیان خود فرعون بیچارش کرد. خب پس وزمم یدک الى جناحک، دستت ببر تو یقت. چرا دست ببر تو یقت؟ ببر زیر بغلت. کی میدونه؟ چرا گفت دست ببر زیر بغلت؟ تخرج بیضا، بیرون میاری سفیده. حالا بمانه تا آیتن اخرى، این یه آیتی دیگر است، یه آیتی غیر از اون اساس، این یه آیتی فرق میکنه با اون. اون آیت قدرت بود، این آیت عقل، آیت که بنی اسرائیل باید عاقل بشن، بفهمن بابا این بت شایسته پرستش نیست، به عقل برسن. که حالا پیشتر که بریم توضیح میدیم. لنوریک من آیاتنا الکبرا، یعنی اینا رو دیدی، خواستیم که نشان دهیم تو را از آیات کبرای خیش، از آیات کبرای خودمان. کبرا اکبر، کبرا کبیر یعنی چی؟ بزرگ. اکبر یعنی خیلی بزرگ، افعل و تفضیل دیگه، مؤنثش میشه کبرا، یعنی آیات خیلی بزرگمان، تا نشان دهیم تو را از آیات خیلی بزرگمان به تو نشان دهیم. حالا چی دید حضرت موسی؟ چون اینجا در مقام چیه حضرت موسی؟ مقام مکالمه است، شنیدن. وستم علمایوها، دقت کنید اینا رو، چون اینا رو مفسرین از روش سری رد میشن میرن. لنوریک، تا نشان دهیم تو را، من آیاتنا الکبرا، از آیات کبرای خود نشان تو دهیم. این رؤیت، داری مکالمه میکنی میشنوی، تا اون آیات کبرا رو شهود کنی که آیات کبرای الهی همون مقام ولایته. آیات کبرای الهی مقام ولایته که آقا امیرالمومنین فرمود والله مال الله آیتون اکبر منی، به خدا قسم خدا آیتی بزرگتر از من ندارد، خدا آیتی بزرگتر از من ندارد. خیلی حرفی ها. لنوریک من آیاتنا الکبرا، مقام ولایت رو نشون بدیم، مقامات ولایت رو نشون بدیم، چون مقام تکلم اینجا مقام شنیدن حضرت موسی، استماع وحی، شهود سمعی داره. ولی لنوریک مقام رؤیت، اینها رو ببین. لنوریک من آیاتنا الکبرا، تا نشان دهیم به تو از آیات کبرای خیش. اذهب الى فرعون انه طغى، گفتن از اینجا بحث رسالت، خواسته رسالته. اذهب یعنی برو به سوی فرعون، انه طغى، به درستی که او طغیان کرده است. نکته ای رو دریابید عزیزان. فکر کنم شبای اول بود یه نکته ای رو گفتیم، فکر کنید روش. چرا اینقدر اسم فرعون در قرآن آمده؟ یعنی بعد از اسم حضرت موسی، چون میدونید بیشترین اسمی که تو قرآن آمده اسم حضرت موسی است، بعد از اسم حضرت موسی اسم فرعون بیشترین اسمی که تو قرآن آمده. همه جا هم خداوند به حضرت موسی میگه برو به طرف فرعون، نمیگه برو طرف قوم فرعون، نمیگه برو به طرف مصری ها، قبطی ها. رسول برای خود فرعونه. چرا؟ خب اینا یه بحثایی داره که باید سر جاش مطرح بشه، که بعضی از اجتماعات الناس علی دین ملوکهمن، مردم به دین پادشاهانشونن، اون شاه هر چی بگه بقیه هم به دین او هستن. یعنی شما میبینید زمان حضرت یوسف، حضرت یوسف که پیغمبر خدا بود، رسول بود، آمد، فرعون زمانش ایمان آورد، مردم مؤمن شدن. بعد از حضرت یوسف اون فرعون هم که مرد، فرعون بعدی بت پرست شد، همه مصر بت پرست شدن. حالا این شاهگرایی، سلطانگرایی مخصوصا در بعضی جوامع خیلی شدت داره. یعنی الناس علی دین ملوکهم، مردم بر دین پادشاهانشون هستن. بعضی از اقوام عقل خودشون قویه، خیلی نگاه نمیکنه پادشاه چی میگه، خیلی نگاه نمیکنه رئیس عشیره قبیلش چی میگه، خودش اهل تعقله. اما بعضی ها نه، دنبال رو به اون رؤسای قبائل و عشائر و حالا بالاترش اون حاکم، اون شاه، اون سلطان. این داستانی هم هست، زمان میرزا ابوالحسن جلوه، چی بود اسم اون سلطانی که رفت دیدنش؟ ناصرالدین شاه بود. حالا مریض شده بود میرزا ابوالحسن جلوه، این شاه به اصطلاح لطف کرد رفت دیدن میرزا ابوالحسن. که وقتی آمد نشست تو حجره میرزا ابوالحسن جلوه و اینها، شیشه های شربت بالا سر، مریض بود بنده خدا، بالا سر جناب جلوه بود. این شاه آمد به اصطلاح یک متلکی بگه به میرزا، نمیدونست که اینا خودشون استادن. گفتش که شاه برگشت گفت آقا اهل مشروبات هم که هستن، مشروب خب چیزی شربت همون مشروب دیگه، یعنی چیزی قابل شربه، اصلش به این معنیست، ولی خب متلک بود. گفت آقا اهل مشروبات هم که هستن. گفت بله، الناس علی دین ملوکهم، مردم به دین پادشاهانشون هستن. یعنی شما پس هستی که ما میخوریم، منظورش این بود. بله، بعضیا بودن به شاهان متلک هایی میگفتن، میگن نورعلی شاه اصفهانی رو زمان صفویه بود، اواخر صفوی، زندیه بود فکر کنم، زندیه بود، شاه میخواد شو، میگه به شرطی آزادت میکنم که خودتو لعنت کنی، لعنت کن، بیزاری به جو از خودت، آزادت میکنم. نورعلی شاه اصفهانی از دراویش قدیم بوده، حالا میگه آقا نور که اسم خداست، نمیشه لعنتش کرد، نورعلی شاه، علی هم که امام اوله، اما به شاه لعنت اگر من این دفعه این کارو کنم. حالا اینجا بحث سلطان فرعون شاه دیگه، میخوا بره به شاهان مصر میگفتن چی؟ فرعون. اذهب الی فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون که او طغیان کرده است. طغیان به چه معناست؟ طغیان تجاوز از حد، تجاوز از حد. مثلا آب رودخانه از حد خودش که بیاد بالا میگیم آب رودخانه چی کرده؟ طغیان کرده. وقتی کسی از اون حدود خودش، از حد انسانی خودش تجاوز کنه میشه طغیانگر. آیه قرآن ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان این گونه از خداوند داره میگه، خودش آفریده انسانو، میگه میفرماد ان الانسان لیطغى، انسان طغیان میکند. ان رآه استغنا، اگر ببیند که غنی شده است، بی نیاز بشه طغیان میکنه. آقا غنی شدن، بی نیاز شدن، طغیانش به اندازه بی نیازیشه. یه مثالی بزنیم، یا آقای میاد، شما داری ماشین پارک میکنی، یا آقای میاد میگه آقا ماشین تو ببرم اون ور، من میخوام ماشین رو پارک کنم. شما میبینی که این آقا شهرداره، مثلا میگم فردا هم تو باید بری شهرداری یه کاری داری، میگه چشم آقا خواهش میکنم شما بفرمایید. اما ماشین داری پارک میکنی، یا آقای میسه میگه آقا میشه من اینجا پارک کنم، میبینی که این آقا هیچ کار است، میگه نه خیر بردم بال کارت بینم. احساس استغنا کنی اونجا که احتیاج داری، میگه خواهش، بعدم صحبت کنه باید میگه خواهش میکنم آقا بفش، از مال شماست، از ما اشتباهی آمدیم. اونجایی که ببینی احتیاج نداری، یه چشم قلم روش میگیری که از چرا چنین چیزی گفتی به من. حالا ما مقام فرعونو بهمون ندادن که یک امپراتوری در رأسش بشینی هر چی بگی بگن چشم. اون موقع باید ببینی طغیان میکنی یا نه. بابا طرف معاون یه اداره فکستنی میشه، سلام جواب نمیده. باور نمیکنید، من خودم شاهد عینی بودم. یا آقای از دوستان ما بود که میرسیدیم به هم، سلام علیکم احوال پرسی، توی مجلس این آقا رو دیدم سلام کردم جواب نداد، گفتم این نشنید بنده خدا، دوباره گفتم سلام علیکم، دیدم نگاه میکنه جواب نمیده، خدا این، بعد به یه بنده خدا گفتم این چرا اینجوری شده، گفتم بله این رئیس شده تو اداره فلان جا، جواب سلام رو نمیده. گفتم آخه نمیشه، این رفیق بوده با من، با هم چقدر نشستیم گفتیم خندیدیم، دفعه بعدم دیدم سلام کنم نه واقعا جواب نمیده. ان انسان لیطغى ان رآه استغنا، طغیان میکنه وقتی خودش. حالا بستگی داره به انسان، اونایی که مقام عصمت دارن تمام دنیا در تحت تصرفشه، اما اون کسی که عصمت نداره، چهار نفر دورش بگن بله قربان، لیطغى طغیان میکنه. خیلی باید مراقب باشه انسان، چون تو پستی بلندی روزگار پیش میاد برای ما، پیش میاد برای ما. پناه بر خدا، فقط عاصم خداست، نگهدارنده خداست. یا آقایی بود از علما نماز میخوند جایی، هر سه وعده مثلا میامد نماز میخوند، یک بار گفت دیگه من نمیام، رفتن دنبالش، حاج آقا این همه معموم میاد پشت سر شما نماز میخونه، آخه برای چی نمیایید؟ مردم دوست دارن به شما اقتدا کنن. گفت الا و بلا که نمیام. گفتن آخه علتش چیه؟ که یه نفر دیگه خیلی سپیچ گیر داد به ایشون که چرا نمیایید. گفت تو رکوع نماز بودم، دیدید نماز جماعت میگن یا الله یا الله، حاج آقا وایست ما هم برسیم. میگه اون یا اللهی که گفت طرف دیدم خیلی فاصله داره. گفتم آه صف جماعت تا کجا رفته، چقدر به من اقتدا کردن. انسان مراقبه، یه مرتبه به خودش میاد. چی؟ گفت دیگه نمیخونم، دیگه وا نمیستم، خوشم آمد دیدم این همه آدم پشت سر من به نماز ایستادن. میگن برای عالم میدونید کدوم صدا از همه گول زننده تره؟ چه صدایی خیلی طرف رو بیچاره میکنه؟ بعضی ها هستن صدای جرنگ و جرنگ سکه، اما علما نه، اینجوری نیستن علما. نه اونایی که هستن کار ندارم، اونایی که نیستن رو میگم. اونایی که هستن که هیچی، اونایی که نیستن صدای جرنگ و جرنگ سکه کارشون نمیکنه. میدونی چه صداییه؟ کی میدونه؟ صدای تلق و تلق کفشایی که پشت سرشون میان وقتی راه میرن. میگه هیچ صدایی مثل این صدا بیچاره نمیکنه عالمو، مگر چه کسی خود ساخته ای باشه، چه شخصیت خود ساخته ای باشه که از رابه در نشه. و الا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. کسایی رو دیدیم که با بی هیچی بیچاره شدن، یعنی هیچی نشده بیچاره شده، فکر کرده کسی شده. اذهب الى فرعون انه طغى. حالا یه موقع طرف رئیس یه اداره است، طغیان میکنه، طغیانش به حد خیلی کوچیکه، اما یه موقع شاه مملکت طغیان میکنه، از تجاوز از حد میکنه، که برمیگرده میگه انا ربکم الاعلا، من خدایم، بزرگترین رب به شمایم. این دیگه یک ملتو داره به بندگی خودش میکشه. اذهب الى فرعون انه طغى. برو به سمت او فرعون که او طغیان کرده است. این دستور که برو به سمت فرعون که او طغیان کرده است، اینجا حضرت موسی به حرف میاد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حالا ادامه داره دعای حضرت موسی. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. دعای حضرت موسی علیه السلام. قال رب اشرح لي صدري. گفت خدایا شرح صدر به من عطا کن. شرح، انشراح، ما در خود فارسی هم به کار میبریم دیگه، شرحو باز کردنه. میگه خدایا سینه من رو گشاده بدار. صدر انسان‌ها با هم متفاوته. بعضی ها شرح صدر دارن، سینه‌شون گشاده است، لذا تحمل بالایی داره. اما بعضی ها شرح صدر ندارن، زیغ زیغه، سینه‌شون تنگه، کوچکترین چیز اینا رو به هم می‌ریزه. کوچکترین چیز اینا رو به هم می‌ریزه. کوچکترین ناملایم طرفو زیر و رو میکنه، مثل یک کاسه آب یه سنگ بیفته توش همه آبا میرزه بیرون، اما یه استخر سنگ بندازه توش هیچ اتفاقی نمیفته. اون کسی که شرح صدر پیدا میکنه، سینش گشاده میشه، میتونه حقایقی رو از اونور بپذیره، هم از ملکوت بپذیره حقایق رو، هم تحمل کنه مصائب دنیایی رو، هم تحمل کنه مصائب دنیایی رو. من یه آقایی رو دیدم حالش بد بود، خیلی سال پیش، تقریبا سکته کرده بود، جوان بود ها. گفتم که این بنده خدا، گفتن این فوتبال مسابقات چیز جام جهانی از تیمشون گل خورده، نمیدونم چی شده، این سکته کرده، شبیه به سکته. هست دیگه، خب اینجوری هم هست، زیق زیق داره صدرش، تنگه. اما اون کسی که شرح صدر داره، آیه قرآن اینجا حضرت موسی دعا میکنه خدایا به من شرح صدر بده، اما شما میخونید بسم الله الرحمن الرحیم، خطاب به نبی اکرم، علم نشرح لک صدرک، آیا ما شرح صدر به تو ندادیم؟ و وزعنا عنک وزرک، وزر تو از تو بر نداشتیم؟ الذی انقض ظهرک، که داشت کمر تو رو میشکست، و رفعنا لک ذکرک، ذکر تو رو بالا بردیم. که همین دعایی که حضرت موسی اینجا از خدا میخواد، خداوند به پیامبر اکرم میگه ما اینا رو به تو ندادیم، اینا رو دادیم قبلش اصلا به تو. میگه شرح صدر به من عطا کن، از خدا شرح صدر بخواییم. آقا کسی که سینش بسته است، حقیقت نمیتونه توش داخل بشه. هرچی انسان علم کسب کنه و عمل کنه، این سینش گشاده میشه. تا کجا گشاده میشه این شرح صدر؟ تا به مرتبه ای که به فناء فی الله میرسه، تا به مرتبه ای که به فناء فی الله میرسه شرح صدر. یکی از دعاهایی که حضرت آقا خیلی این دعا رو در مورد دوستان خودش انجام میداد، یا کسی از ایشون التماس دعا میخواست، میفرمود خداوند شرح صدر به شما عنایت کنه، شرح صدر عنایت کنه، یا خداوند شرح صدر روزافزون به شما عنایت کنه، قلبت باز بشه، بتونی حقایقو بپذیری. قلب انسان هم کل و آئن یزیق به ما جعل فیه الا و آل علم فانه یتسع به، هر ظرفی تنگ میشه به اون چیزی که درونش گذاشته میشه، مگر ظرف علم، که هر چه در درونش علم بریزی گشادتر میشه. یکی از چیزهایی که گشادش خوبه صدره، قلبه، قلب صدر، که شرح صدر پیدا کنه انسان. ربش رحلی صدری، خدای صدر منو شرح انشراح بده که بتونم بپذیرم. آقا تو این دعاها دقت کنید، دعاهای انبیا، اینا دعاهایی که سعادت انسان در این دعاهاست. شب قدر از خدا چی میخوای؟ اینا رو باید بخوای. بعد اینا دعاهایی هم هست که یه بار مستجاب شده. خیلی دقت کنید آقا، دعاهایی که در قرآن آمده، دعاهایی که یک بار کسی اینجوری دعا کرده خدا مستجاب کرده، لذا اینا به استجابت نزدیکترن، اینا به استجابت نزدیکترن. ربش رحلی صدری، خدایا به من شرح صدر عنایت کن، و یسر لی امری، و آسان کن برای من امرم را، این امر رسالتی که به من دادی آسان کن. آقا این یکی از نعمت هاست، یسر، آسانی، که آسانی و سختی به دست خداست. ببین حضرت موسی از خدا میگه خدای کار منو آسون کن برام. بعضی وقتا انسان یه چیزی روزی اوست، روزیش باید بهش برسه، اما این روزی با یک سختی و مشقتی به دستش میاد. بره این ور، بره اون ور، این ور بزنه، اون ور بزنه. مثل یک زمان پیامبر، یه شخصی اومد پیش پیغمبر اکرم، بچهش میخواست مثلا سر یه کاری بذاره یاد بگیره. ظاهرن گفت میخوام بذارم آهنگر بشه بچم. پیامبر اکرم فرمود نه، اینو بذار شغل خیلی راحتی، گفت بهش، گفت بذار مثلا فلان کارو انجام بده. این رفت و چند سالی گذشت و آمد پیش پیامبر، گفت یا رسول الله شما اینجوری گفتی ولی من گذاشتم آهنگری بچمو، الان از کارش خیلی خوبه و وضعش هم خوبه. پیامبر اکرم فرمود ایشون روزیش خوب بود، من اون کار سبک رو بهش گفتم، همون روزی با همون کار سبک به دستش میرسید، اما تو گذاشتی آهنگری، پای کوره آتش پتک بزنه همون روزی به دستش میرسه. یعنی با مجرای کار روزیش رو سخت کردی تو. بعضی وقتا روزی انسان به دلایلی با سختی به دست میرسه، اما گاهی وقت کار آسانه. یه موقع یه آیه‌ای رو از تو قرآن میخوای پیدا کنی، قرآن رو باز میکنی میبینی همون آیه آمد. این چیه؟ یسره، آسانه. یه مطلبی رو از یه کتاب میخوای پیدا کنی، باید ورق ورق کنی، تا باز میکنی میبینی همون صفحه آمد. این یسر لی امریه، امر بر من آسان کن. اما یه موقع هست طرف باید بدوه، به مشقت و سختی بندازه خودشو، خار کن خودش رو تا اون روزیش به دستش برسه، تا اون چیزی که هست به سختی بهش بدن. پس از خدا بخواهیم کار رو بر ما آسان کنه، که دعای حضرت موسی است و یسر لی امری، خدای کارمو آسان کن. فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا. پس به درستی که همراه هر سختی آسانی است، به درستی که همراه سختی آسانی است. بعضی اینجوری ترجمه میکنن که بعد از سختی آسانی است، نگفت بعد از سختی، فرمود فإن مع العسر یسرا، همراه سختی آسانی است. بحث این، چرا گفت همراه؟ همراه سختی آسانی است. بعد چرا دو بار تکرار کرد؟ اول فرمود فإن مع العسر یسرا، بعد دیگه ف نیاورد، فرمود ان مع العسر یسرا. بعضی گفتن این یعنی همراه هر سختی دو بار آسانی است. بعضی اینجوری گفتن که همراه سختی دو بار آسانیه. اما اولی ف داره، فان مع العسر یسرا، دومی ف نداره. خب چی میشه ف نداشته باشه؟ ها، ف حرف آفته. حدیثشو خوندیم قبلا برای عزیزان، گفتیم سوره حمد حرف ف درش نیست، لذا خاصیت شفابخشی داره، روایت داره اینو، چون ف آفته. پس اولی که فه مال دنیاست که آفت داره، اما دومی بدون فا آمد مربوط به آخرته. خود سختی هم آسانی همراهشه. اما از خدا بخواه کارت آسان بشه. رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. از خدا بخواه کارتو برات آسان کنه. چون خود حضرت موسی میدونه با کی داره طرف میشه، با چه فرعونی میخواد مبارزه کنه و چه گرفتاری هایی داره که میگه خدایا کارمو برام آسان کن. هر جا هم تو زندگی مادیت ها دنبال یه چیزی رفتی دیدی به سختی میفته، از خدا بخوا که برات آسان کنه. یه نکته بگیم، یه موقع یه چیزی روزی شما نیست، شما اونو میخوای، 10 جا میزنی تا اینکه آخ ده جای دهمی میفهمی که آقا این اصلا مال تو نیست، به تو نمیرسه. 10 تا مرحله سختی کشیدی، آخرش فهمیدی این وقتی بخواد آسان بشه همون جای اول بهت میگن آقا این مال تو نیست، دنبالش نرو. راحت میشی چقدر؟ گاهی وقت سختی ها آسان شدن اینجوریه. سختی ها علت داره، یه فلسفه بزرگی داره اصلا این سختی و آسانی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یک فلسفه‌ای داره. بعضی هستن در بعضی امور کار براشون آسانه. کلُ مُیَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، هر کسی براش آسان است آن چیزی که برای آن آفریده شده است. خب و یسر لی امری، تموم شد. و حالا فردا شب هم در پیش داریم انشاءالله که خداوند به حرمت قرآنش، به حرمت اهل قرآنش، به حرمت اسماء زیباش که در قرآن آمده، به حرمت اون مؤمنانی که در قرآن از اونها ذکر کرده، یاد کرده، خدا رو قسم می دهیم که ما رو هم اهل قرآن قرار بده. خدایا به حقیقت قرآن، به باطن قرآن، به ظاهر قرآن، خدای قسمت می دهیم عاقبت ما ختم به خیر بفرما. خدای در این ماه مبارک رمضان غفران مغفرت خودت، رحمت خودت رو شامل حال ما بگردان. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، وابستگانمون، دوستانمون، زویل حقوق، زویل ارحام، کسی که به گردن ما حقی داشته، اون شیعیان امیرالمومنین که از دنیا رفتن، بیوارثن، بدوارثن، اونهایی که در برازخ گرفتارن، خدایا به حرمت قرآنت همه اونها رو مشمول غفران و رحمت خودت قرار بده. خدایا اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان است. خدایا فرج امام زمان ما برسان. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. خدایا اون کسانی که جنگ افروزی میکنن، فتنه گری میکنن، فتنه شونو به خودشون برگردان. در این آخر از زمان، در این فتنه های آخر از زمان، ما و دوستانمون، اهل و عیالمون، وابستگانمون، خدایا همه رو در پناه خودت محافظت بفرما. جهد تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزاد، برآورده شدن حاجات اجماعا صلوات.